زمان کافی توی این دیالوگ داشته باشیم که بتونیم سناریوها رو کامل باز بکنیم. ولی جنبندیم خیلی مختصر که تایمتون هم محدود است بخوام بگم، اون چیزی که امروز تحت عنوان فشار حداکثری جدید ترامپ می‌بینیم به نظر من بیشتر اگه نشانه قدرت امریکا بیشتر به جایی که نشونه قدرتشون باشه بیشتر نشانه دست و پا زدن و تلاش واشنگتن برای پیدا کردن یک اهرم برای خروج از این ولبشویی که درست کرده است.
بله.
خب امریکا قدرت اقتصادی خیلی بزرگی داره، طبیعتاً میتونه هزینه هم ایجاد کنه. این بحث انکارش خب خارج از واقعیته. اما ایران هم یک کشور کوچیک منزوی از نظر ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی نیست. بازار انرژی، موقعیت جغرافیایی، بحث ترانزیتی، بحث منطقه‌ای، همه اینا هست. به نظر من فشار شاید بتونه هزینه ایجاد کنه، اما برای رسیدن به توافق پایدار قدرت به تنهایی کافی نیست.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. خیلی لطف کردید جناب آقای دکتر کریمی، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
روز خوش و خدا نگهدارتون. در خصوص راهبرد جدید دونالد ترامپ در قبال ایران و تکیه بر فشار اقتصادی گفتگو کردم با دکتر حسین کریمی، کارشناس اقتصادی. اما همینک از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم شنونده برنامه تراز باشید.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
که داریم می‌بینیم رشد زیادی داشته. اقتصاد در ارتباط تنگاتنگی با سیاست دیگه. روزنه‌های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم اینا همش به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. به نام خدا. الهی با امید تو سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوش اومدید به رادیو گفتگو، برنامه تراز. تو برنامه امروز تراز میخواییم به نقش و جایگاه دیپلماسی انرژی بپردازیم به عنوان راهبردی نظاممند در توسعه و عدالت اقتصادی. میدونم که عنوان شعاری است، اما شعار برای رسیدن یا تبدیل شدن به شعور مستلزم اقدامات اجرایی است. استفاده از منابع انرژی به عنوان یک ابزار راهبردی در تقویت روابط بین الملل، جذب سرمایه و توسعه تجارت در نهایت به تولید ثروت و رفاه مردم منجر میشه. دکتر هومن صادقی، رئیس محترم گروه فرهنگسازی و مدیریت مصرف انرژی از سازمان انرژی های تجدیدپذیر، مهمان حضوری ما در استودیو هستند تا در این باره بهشون بیشتر گفتگو بکنیم. تلفنی هم مهمانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد. آقای دکتر صادقی، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. ابتدا لازم میدونم از حضرت عالی و همکاران محترمتون توی رادیو بابت پرداختن به یکی از مهمترین موضوعات راهبردی کشور یعنی دیپلماسی انرژی تشکر کنم.
خیلی متشکرم. یه توضیح درباره موضوع دیپلماسی انرژی بدید آقای دکتر صادقی، چون معمولا دیپلماسی رو به تعریف روابط با سایر کشورها معنا می کنن. این که مثلا ما یک رایزنی فرهنگی توی کشور دیگه داریم، میگن آقا این توضیح دیپلماسی عمومی تأثیر گذاره و اینکه کشور ما تو کشور دیگه شناخته بشه و بالعکس. این که بعضی از شهرها رو خواهرخوانده اعلام میکنن، اینا همه در حوزه دیپلماسی عمومی است. تو حوزه انرژی ما چه میتونیم بکنیم در شرایطی که ما الان هم درگیر جنگیم هم محاصره اقتصادی و محاصره دریایی؟
بسیار خب، میدونیم که انرژی دیگه صرفاً یک کالای اقتصادی نیست، بلکه یکی از مهمترین ابزارهای قدرت ملی، امنیت ملی، توسعه اقتصادی و سیاست خارجی کشورها تبدیل شده. حالا به بیان ساده اگه بخوام بگم، دیپلماسی انرژی یعنی استفاده هوشمندانه از منابع انرژی، فناوری، سرمایه گذاری، بازارها، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تأمین منافع ملی هستند. حالا می‌دونیم که امروزه بسیاری از تحولات ژئوپلیتیکی جهان پیرامون انرژی شکل می‌گیره، از امنیت عرضه، امنیت تقاضا تا توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، هیدروژن سبز، بازارهای برق، انتقال فناوری و حتی رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی مورد نیاز برای ساخت باتری‌ها و پنل‌های خورشیدی. از این منظر ایران دارای جایگاه ممتاز و ویژه‌ای که بهش می‌پردازد.
این تعارفی نیست.
واقعیت اصل آینده این هست. حالا چقدر ما
نه
از
که
ابزار...
جایگاه ممتازی هستیم، یعنی که
ابزارا رو ما داریم.
آها.
ببین ما
مهارتشو نداریم.
این ابزار چجوری ما تبدیل به فرصت بکنیم و از فرصت‌ها استفاده بکنیم، این مهمه. یعنی ما توی منطقه قرار گرفتیم از نظر آل خداداری، ما حدوداً منطقه حوزه خلیج فارس 49% ظرفیت ثابت شده نفت دنیا رو داره.
خب.
بین 38-40% ظرفیت گاز دنیا رو داره. خب حدوداً 20% منابع نفتی و الینجی از اینجا داره صادر میشه از تنگه هرمز.
همین تعارف پدر ما رو در نیورده، همین تعارفات، یا حالا هر کی واقعی هم باشه پدر ما رو در نیورده، چون ما الان محاصره این جنگیم. یه ده هست که تحریمامون شدیده، مثلا قبل از سال 90 که تحریمای ما انقدر شدید نبود، اون موقع ما همین بودیم، یعنی اون موقع هم همین داره میگفتیم، آی نمیدونم طبیعت ما اینه، آی ذخایر ما اینه، ذخایر معدنیمون اینه، فسیلیمون اینه، سنگهای فلانمون اینه. اون موقع هم همین حرفا رو می‌زدیم آقای صادقی، الان هم داریم همین حرفا رو می‌زنیم. تا کی می‌خوایم ادامه بدیم؟
تا زمانی که ابزارهایی که در اختیار داریم به درستی استفاده نکنیم، شرایط به همه منوال هست.
خب مگه با همین ابزارها تبدیل به مهارت میشه؟
نخیر.
خب حالا نمیشه. الان توی شرایطی هستیم که گیر کردیم، تو برق گیر کردیم، آب گیر کردیم، بنزین گیر کردیم، تو همه چی گیر کردیم. توی همچین شرایطی اصلا دیپلماسی چقدر کاربرد داره؟
شما میدونید که حالا ما برنامه‌های مختلف تو برنامه ششم بود، الان وارد برنامه هفتم شدیم.
خب.
تمام ابزارهای قانونی فراهم هست که ما بتونیم از این ابزارها استفاده کنیم. از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، همونطور که میدونید شاید قریب 20 اندی سال بود ما تقریبا 1200 مگاوات انرژی بیشتر از نظر انرژی های تجدیدپذیر که الان تمام دنیا به اون سمت رفته نیروگاه نصب نکردم، اما تو این دو سال اخیر ما این عدد رو بیش از 4 برابر افزایش دادیم. پس تعارف نیست.
نه واقعا
یعنی اگر بخوایم
آقای...
اجرا بکنیم قابلی الان یه... من اینطوری بگم، یعنی یه جهادی در رابطه با انرژی های تجدیدپذیر تو کشور رو اندازی شده که از مجلس، دولت، مردم،
از اجبار دیگه، البته اصلا اجبار.
بله اجبار، متاسفانه این دوست. که میگم اجبار هست، شاید ما دیر رسیدیم به یه قضیه. شما
واقعا آقای صادق الان سوال اینه، ببخشید سوالتون رو قطع کردم، ببینید الان همه دنیا داره میره سمت انرژی تجدیدپذیر، واقعا اینجوریه؟ مثلا اروپا داره میره؟
بله ببینید توی سال 2024 ما حدودا 700 گیگاوات انرژی تجدیدپذیر تو دنیا نصب شده.
آها.
ما دوی الان چقدر با این همه تلاش کردیم جهاتی که میگیم، ما حدودا 5 گیگ انرژی های تجدیدپذیر نصب کردیم، کل ظرف حدودا 5 خورده‌ای نصب کردیم. پس ببین دنیا به چه سمتی رفته. الان بیش از 90% توسعه نیروگاه‌های توی دنیا از طریق انرژی های تجدیدپذیر.
سوال های سوالی، اگه واقعا اینطوری که شما میگید، چرا الان آلمان لنگ گاز روسیه است؟
درصدی
یعنی هنوز انرژی های فسیلی در صدرن.
ببینید توی دنیا این حرکت عظیم هست، از چین گرفته که اصلا به صورت واقعا ماورایی داره توی این زمینه کار میکنه، کشورهای اروپایی توی انرژی تجدیدپذیر خورشیدی میبینیم مثل شمال هستن، شمالی که آفتاب خیلی زیادی نداره، ما بیش از 300 روز آفتابی تو کشور داریم، اما اونا ندارن. بخش زیادی از انرژیشون رو دارن از انرژی‌های تجدیدپذیر، اما نه همه اونو. پس اگه یه درصدی از اون، من الان مثلا خشکسالی اتفاق میفته توی کشور، مثلا حدوداً 13000 مگاوات 12-13000 مگاوات ظرفیت نیروگاه آبی داریم، اما یک خشکسالی توی کشور اتفاق میفته، این عدد کم میشه، میبینی که خاموشی اضافه میشه.
درسته.
پس ما میبینیم تو بخش‌های مختلف مزیت‌های مختلفی که داریم، اینا رو باید به اجرا در بیاریم تا بتونیم اون مزیت نسبی خودمون رو اجرا کنیم و از این حالتی که شما میفرمایید خارج بشیم.
اون چیزی که الان اتفاق افتاده اینه که تیغ پس گردنمونه که داریم اجرا میکنیم، وگرنه نه منابع برای ما مهمه که چقدر داریم و چقدر میتونیم از اون استفاده کنیم، یعنی پتانسیلش رو بیاریم فعال کنیم و استفاده کنیم، نه حتی تو انرژی تجدیدپذیر. خب سال 98 من یادم بودجه وقتی تصویب شد، سال 97 به 98 قرار شد اون یه درصدی از پول برقی که ما از مردم میگیریم بره به حساب ساتپا.
من.
و ساتپا از اون استفاده کنه، کمک کنه برای سرمایه گذاری تو حوزه انرژی های تجدیدپذیر، مثلا نیروگاه خورشیدی.
من.
خیلی از جوان‌ها به این سمت حرکت کردن، رفتن سرمایه‌گذاری کردن، نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس زدن با سرمایه‌های اندک، حتی تو مرزهای غربی کشور، شهرهای کوچک کشور که میتونستن استفاده کنن، خیلی خوب ورود شد تو این حوزه. اصلا نیاز نبود حمایت دیگه‌ای بکنه. ساتپا یه پول مستقیمی که قبلا میرفت تو خزانه اومد به حساب ساتپا، مبلغ زیادی هم نبود، ولی همون کمک میکرد ساتپا که حمایت بکنه از ایجاد اشتغال اونجوری و در واقع میشه گفت تولید انرژی. اما به محض اینکه آمریکا از برجام خارج شد و قیمت دلار افزایش پیدا کرد، واردات پنل‌های خورشیدی هم دچار مشکل شد. حتی آلمانا ورود کردن تو این حوزه برای سرمایه‌گذاری، ولی با افزایش قیمت دلار و یورو باعث شد که دیگه این توسعه انرژی‌های ترجیح‌پذیر اتفاق نیفته. ببینید آقای صادقی، سوال اینجاست، یعنی نکته اینجاست که ما کوچکترین تنش و بحران سیاسی اقتصاد ما رو می‌ریزه به هم، و وقتی اقتصاد ما رو می‌ریزه به هم مسئولین ما انگار سرگیجه می‌گیرن. این که دارم میگم از سر تا ذیل رو دارم میگم، یعنی منظورم دولت نیست صرفا، انگار سرگیجه میگیرن که الان خب باید چه تصمیمی بگیرن. الان ما تو حوزه بنزین، مصرف بنزین، خب روزانه واردات بنزین داشتیم، الان انرژی نمیتونیم وارد کنیم، مجبورن برن سمت جایگاه سی ان جی. یعنی تو ما رو زور نکنن یه همچی کاری رو نمی کنیم. توی همچی شرایطی از دیپلماسی انرژی صحبت کردم یه مقدار فانتزی نیست های صادقی، یعنی خنده‌دار نیست. یعنی الان مخاطبی که داره صحبت‌های ما رو میشنوه میگه زورتون کردن، حالا دارید میگید دیپلماسی انرژی؟ یعنی ما سال‌هاست داریم از این ظرفیت رو صحبت می‌کنیم، ولی حرکت نمی‌کنیم. تو این کشور چی میگذره که حتما بعد تو وقت اضافه بیایم تصمیم بگیریم آیه صادقی؟ تازه حالا باز معلوم نیست که تصمیم بگیریم، حرفشو میزنیم.
ببینید واقعیتش من اشاره کنم تو انرژی‌های تجدیدپذیر و برجام که خارج شدیم، این قسمت که الان ما تو تحریم‌ها بودیم تو این مدت، خب. اما میگم تحول شگرفی اتفاق افتاد تو دو سال اخیر، 4 برابر 20 سال گذشته ما ظرفیت منسوبه انرژی‌های تجدیدپذیر داریم که الان
20 سال گذشتهش مگه چقدر بود که بگیم
4200 مگاوات بود، الان بیش از 5400 مگاواته توی دو سال.
ما الان 20000 مگاوات کمبود انرژی داریم، کسری انرژی داریم.
همین برنامه ببینید الان داریم اجرا میشه، یعنی واقعیت قضیه من جوابگوی خیلی از سوالای شما توی جایگاه نیست.
نه میدونم متوجه
اجرا بکنم، اما اینو دارم عرض میکنم.
من به عنوان مطلع که میتونید بگید که
بله، به عنوان یک کارشناس دارم عرض میکنم، اگر بخوایم ما میگیم حالا برخی عموما اعتقاد دارن حالا تحریم ها مهمترین مانع توسعه دیپلماسی انرژی کشور هست.
خب
تحریم ها را بدون شک یکی از چالش های مهم هستن برای ما. چرا؟ چون توی جذب سرمایه، انتقال فناوری، همکاری های مالی بین المللی اثر زیادی دارن. اما نباید همه مسائل خودمون روی تحریم ها کلیک کنیم. یعنی در کنار تحریم ها اصلاح ساختار مدیریت انرژی، ارتقای بهره‌وری انرژی، توسعه زیرساخت‌های برق که اصلا عموماً ما تولید داخل هستن، خودکفا هستیم، ایجاد ثبات در مقررات، خیلی از مقررات ما سالیانه عوض میشن، اینا رو حداقل ما میتونیم به صورت ثابت توی چند سال منطقه اینا رو ثابت نگه داریم، حمایت از سرمایه‌گذاری حداقل بخش خصوصی. ما تو بخش بهره‌وری انرژی تو این دو سال اخیر می‌بینیم که با ورود بخش خصوصی توی بهره‌وری انرژی اتفاق خیلی عالی افتاد. الان ما بازار بینسازی انرژی محیط زیست رو داریم که الان مثلا روشنایی معابر کل کشور داره بدون اینکه دولت یک ریال هزینه بکنه دارن همه به نوسازی و بهسازی میشن، به صورت حالا لامپ‌های پرمصرف جیوه و اینا خارج میشن و لامپای LED جایگزین میشه و تو همه مسائل دیگه هم داره اتفاق
انجام میده. بخش خصوصی
از طریق حالا ساتپا و دولت گرفته و سرمایه گذاری بخش خصوصی است. خب. یعنی بخش خصوصی میاد سرمایه گذاری میکنه، ما بر اساس اون میزان صرفه‌جویی که حاصل میشه گواهی بهش میدیم، این گواهی میره تو بورس میفروشه. یعنی ابتدای قضیه سرمایه گذاریشو بخش خصوصی انجام، انتهای قضیه هم اون گواهی صرفه‌جویی انرژی که خریداری میشه دوباره از بخش خصوصی، یعنی صنعت میخره و استفاده برق قطع نشو و استفاده دیگه داره ازش میکنه. دوست. یعنی بدون اینکه حتی دولت وارد بشه با یه مدیریت صحیح ما میتونیم خیلی از چالش ها رو برطرف کنیم. دوست. توی بخش تجدیدپذیرا هم همین اتفاق افتاده. حالا درسته ما توی مرحله قرار گرفتیم که نیاز داریم به صورت حالا دولت وارد بشه و حمایت کنه توی بخش تجدیدپذیرا، اما خیلی از موارد هست تو بخش خصوصی اعتماد داشته باشیم اینا رو میتونه از طریق بخش خصوصی اهدا کنن کنن و برن انرژیشو توی بورس بفروشن و به جایی که صنعت ما خاموشی داشته باشه و کلی ضرر و میلیارد دلاری تو سال بابت خاموشی میدن، اینا رو برقهای برق سبز، حالا انرژی‌های تجدید برای برق سفید یا صرفه‌جویی انرژی میرن میخرن و تولیدشون قد نشه. پس میتونیم اعتماد کنیم به مردم، اعتماد کنیم به بخش خصوصی و خیلی از مسائل حل کنیم. حالا تحریما رو گفتن، تحریما اثرگذار هستن اما همش نیستن. شاید من مدیر خود قابلیت‌های خوبی نداشته باشم توی حیطه و این به قول معروف باعث ضرر و زیان زیادی بشه توی این موارد، اما اگر ما بتونیم برنامه‌ریزی درست و متقنی داشته باشیم، از همین شرایط با اون مزایایی که کشور عزیز ما داره اینا رو نمیتونیم. ما حالا کشورمون توی منطقه هر شما میگید حالا این تعارف هست، این تعارف واقعا نمیتونه باشه. ما من نوعی مدیر شاید نتونستم با همه این شرایط جنگ تحریم و از این شرایط استفاده کنم، وگرنه بر اساس همین شرایط همین تحریم ها خیلی اقدامات میتونیم انجام بدیم و میبینیم که داره شروع شده. اونایی که حالا توی بهره‌وری، توی تجدیدپذیری و غیر مسائل داره اتفاقش رو میفته.
متشکرم آقای دکتر صادقی، خدمتتون هستیم در ادامه برنامه. آقای دکتر بابک آوند هم به ما پیوستن، روی خط ارتباطیمون هستن، کارشناس محترم حوزه انرژی و استاد محترم دانشگاه. آقای آوند به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه تراز رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای جوزف و خدمت مهمان عزیزتون و شنوندگان ارجمندتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای آوند. دکتر صادقی اشاره کردن که ما تو حوزه توسعه انرژی های تجدیدپذیر در طول سالهای گذشته یک جهشی داشتیم یا رشد خیلی خوبی داشتیم، رشد 4 برابری داشتیم. خب شاید تو مثلا توی دهه گذشته خیلی شرایط حادی نبود. برای آوان سوال اینجاست، نتیجه سوء سرمایه گذاری در تقریبا 3 دهه گذشته در این حوزه است و تکلیفی بودن غیر انرژی، ولی نمیخوایم باور کنیم، آیا این تحلیل به واقعیت نزدیکه یا خیر؟
بله، خیلی ممنون از توضیحات بسیار خوب جامع و کاملتون مثل همیشه جناب راسخ. بله، ما سوء مدیریت داشتیم، ما سوء مدیریت منابع مالی داشتیم، مشکلاتی که الان داره گریبانگیری مملکت شده، از لوله کشی و گازرسانی برای خانه ها و منازل بگیرید شما تا استفاده بی‌رویه از منابع گازمون. تا ببینید، من یه مثالی عرض بکنم، ما برای گازرسانی در حقیقت برای شهرها و روستاها از ابتدا تا همین امروزی که من با خدمت از اتالی هستم حدود 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم و هزینه کردیم. هر نیروگاه سیکل ترکیبی ما 1000 مگاواتی حدود 1 میلیارد دلار. ما که همیشه داریم میگیم الگوهای کشورهای توسعه یافته رو در کشور خودمون پیاده بکنیم، آیا نروژ، حوزه اسکاندیناوی، آلمان، انگلیس، فرانسه و امثال اینها الان علمک گاز دم در خونشون دارن؟ ندارن. آقای جاسخ، ما 721 میلیارد 14 میلیون متر مکعب تولید گاز داریم در روز، امروز که صحبت میکنیم افزایش پیدا کرده در 2 سال گذشته.
بله.
از 950 اومده به 1 میلیارد 114.
بله.
726 میلیون این رو در منطقه ویژه پارس جنوبی و اصلیه طی 24 تا فاز پالایشگاهی داریم تولید میکنیم، اینش رو تزریق میکنیم به خط لوله و میاد در مصارف منازل مسکونی و تجاری استفاده میشه و سوخت میشه. چه اتفاقی میفته؟ من نوعی باش برنج بپزم، چای دم میکنم و خورش درست میکنم. من به جایی، ما به جایی که امروز بعد صادرات گاز ما چقدر 3 میلیارد دلار، ظرفیت صادرات گاز ما چقدر میتونه باشه؟ تا 130-140 میلیارد دلار میتونه افزایش پیدا بکنه.
بله.
یکی از دلایلش تحریم‌ها است، یکی از دلایلش سوء مدیریت، یکی از دلایلش مدیریت‌های اشتباهی بوده که ما اومدیم انجام دادیم و امروز به ناترازی انرژی رسیدیم، در بسیاری از جاها به کسری انرژی رسیدیم. من یه توضیح هم بدم، حدود از 100,000 مگاوات یا 100 گیگاوات برقی که داره در کشور تولید میشه، برای کلیه صنایع اون اگر در نظر بگیری حدود 4-6%، یعنی 4-6,000 مگاوات 4000 تا 6000 مگاوات برق تولیدی کلی در صنایع ما استفاده میشه و حدود 15% 13 تا 15% گاز تولیدی در صنایع استفاده میشه. یعنی صنایع ما پرمصرف هستند. ما عمده مصرفمون رو داریم ناتراز استفاده میکنیم. ناتراز به کسری مستثمر هستید که فرق داره. کسری اینه که من 100 واحد لازم دارم، 10 واحدش کم دارم، باید برم تامین کنم. ناتراز یعنی این که من از 100 واحد مورد نیازم 100 واحد دارم، اما به جای اینکه توزیع مثلا 30-40 انجام بدم، 25-65-10 انجام دادم. این باید اصلاح بشه. اما اصلاح اینا به این سادگی نیست، چون در همین عدم ناترازی، در ناترازی توزیع انرژی و عدم توازن توزیع انرژی، ما زیرساختهایی رو اجرا کردیم. این زیرساختها رو برگردوندن کار هر کسی نیست. واقعا انرژی میخواد، زمان میخواد، پول میخواد، هزینه میخواد. جلوتر از همه اینا، پیشتر از همه اینها، بحث کالچرال و ایژوکیشن هستش. یعنی ما آموزش باید بدیم، از نظر فرهنگی آماده سازی اتفاق بیفته. طبق برنامه های توصیحی که داریم اگر حرکت بکنیم، این ناترازی امروز به وجود نمیمد. ما در بحث توازن انرژی زیاده روی کردیم و امروز به ناترازی دچار شده ایم. قطعا در جاهایی هم به کسری دچار شدیم.
الان آقای آوان، راهی که داریم میریم، نکته که آقای دکتر صادقی بهش اشاره کردن، الان راهی که داریم میریم راه درستی است یا اینکه نه؟ میخوام بگم باید این اتفاق بیفته یا نه، این راهی که داریم میریم درسته؟ یعنی مثلا داریم کم کم درستش میکنیم، کدوم از ایناست؟
ببینید اصلا هر دو تاشه، یا صفر و یک نیست. ما راههای متنوعی داریم که میتونیم از همشون استفاده کنیم. قطعا باید استراتژی های تغییری اتفاق بیفته. تغییر استراتژی مصرف انرژی باید اتفاق بیفته. ما در برنامه توسعه هفتم حدود 12% که این تبدیل خواهد شد قطعا به 24-30% انرژی های مصرفی باید تجدید بشه. و بحث انرژی اتمی که اصلا بذاریم کنار، 1000 مگاوات اونم مال بوششی که کلا اون اصلا کاری نداریم، برقابیه که خب اونم مال خشکسالی داریم، بعد میمونه همین نیروگاه های سیب ترکیبی. اما ببینید آقای راسته، ما از در این کار میگن جلوی ضرر هر کجا بگیری منفعت، باید بپذیریم این موضوع رو و مردم رو همونی که عرض کردم ایژوکیتد بکنیم، آموزش بدیم، فرهنگ سازی بکنیم. شاید یک سال، یک و نیم سال، دو سال هم طول بکشه که از نظر اجتماعی مقبولیت اتفاق بیفتد و پذیرش عمومی اتفاق بیفتد به اون بخش اعظم مصرف انرژی ما که همون 720-750 میلی‌متر مکعب در فصول سرد، حدود 500-600 میلی‌متر مکعب در فصول جمع که داره به اصطلاح فقط در بخش گاز عرض میکنم، موضوعات دیگه مثل خودرو، بنزین و موضوعات دیگه هم اونام قابل بحث.
بله.
اون باید اصلاح بشه به سمت انرژی های تجدیدپذیر. هر کسی خود تامین خودش در شهرک های صنعتی، سیمان، پولاد، پتروشیمی ها و مناظر مسکونی. شهرک های صنعتی مثال عرض میکنم، بعد اونو که عرض کردم پتروشیمی، یعنی ما مصرف مازادی در صنایعمون نداریم.
بله.
اصل مصرف ما در مناظر مسکونی و تجاری الزاماً باید مشابه های انجام بشه و اصلا همین لوله کشی هایی که شده شما اینا رو ندید بگیز تمام. الان بخواید دوباره اینا رو شخ بزنید که بگیم آقا این کی بود چیکار کنیم، این حجم از لوله کشی دیگه تموم شده رفته، هیچ کاری نمیشه کرد. الان فقط باید استراتژی عوض بشه و دولت محترم چه 14 چه 15 چه 16 در راستای بحث تغییر استراتژی ها از سوختهای فسیلی به سوختهای تجدیدپذیر، عموما سولار پنل در پشت بام منازل مسکونی، با اتخاذ تدابیر مشفق‌های انگیزشی و معافیت‌های مالیاتی که میتونه انجام بده، این رو ما تغییر بدیم و اصلاح ساختار بکنیم.
متشکرم از شما آقای بابک آوان، از شما تشکر و براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
قربونتون برم.
خدا نگهدار. آقای دکتر صادقی، چون به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک می‌شیم، این پرسش رو در قالب جمع‌بندی بهش پاسخ بفهمید و اگر ناگفته هست اضافه بفرمایید. این که ما الان یه سرمایه های هنگفتی در طول 3-4 دهه گذشته صرف کردیم برای اینکه انرژی رو به دست مردم برسونیم، مردم یه رفاه نسبی در زندگیشون داشته باشن. حالا آقای آوند گفتن آقا ما باش خورش میپذیم و چایی هم میکنیم و موضوعات از این دست. حالا فهمیدیم اشتباست. حالا یا اشتباه بوده یا نبوده. الان میخوام این راهو برگردیم. الان نیاز به یک سرمایه گذاری عظیم دیگه تو این زمینه هست. همونطوری راهو رفتیم، گاز کشی کردیم، بریم سمت برق. ولی الان دیگه باید از مشارکت مردم استفاده کنیم. حالا یه شهروندی میخواد بره پشت بوم خودش رو از انرژی تجدیدپذیر استفاده کنه، مثلا بره پنل خورشیدی بگذاره، اون پنل خورشیدی برق رو ذخیره کنه تو باتری، از اون تو خونش استفاده کنه، دیگه مدیر دست خودش دیگه، آقای باتری مثلا 8 ساعت کار میکنه، من 8 ساعت برقش مصرف کنم. الان برای همچین کاری حداقل بایستی 100 میلیون تومان هزینه کنه، پول برق مثلا 4-5 سالشو بده که 4-5 سال دیگه خودکفا بشه و برقش براش ارزون تموم بشه. اصلا این شدنیه؟ این امکان تشویقی که آقای باب آوندم بهش اشاره کردن، فکر میکنم شما با ایشون همداستان باشید که باید این مکانیزم تشویقی استفاده بشه، مردم خودشون به میدون بیان. آیا الان شدنیه با همچین مکانیزم اصلا این کار شدنیه به نظرتون؟
ببین تو هر معادله در مورد انرژی اگر اقتصاد انرژی رعایت نشه آخر به بنبست خواهیم رسید. الان شرایط زمانی واقعیت ها رو شما به خوبی عنوان کردید، من تایید میکنم. ببینید یه زمانی گفتیم یارانه‌های انرژی، اومدیم یارانه‌های انرژی رو دادیم و باعث شد مدیریت مصرف انرژی از دست ما خارج بشه، چه توی صنعت چه تو بخش خانگی کشاورز و غیره. ما بیش از 2-3 برابر استانداردهای جهانی داریم انرژی مصرف می‌کنیم برای تولید کالا، خدمات یا خدمات عمومی و مصرف خود.
چه آب چه برق چه گاز.
آره اومدیم گفتیم انرژی چون ما روی دریایی از نفت و گاز خوابیدیم، پس اینو باید رایگان در اختیار مردم قرار بدیم و چیزی هم که رایگان باشه مطمئناً بدون تعارفی که شما می‌فرمایید اون مدیریتی که بخوای روش انجام بدیم نمی‌دیم. مثل همون چیزی که میگیم مثل تفاوت نمک و زعفران هست، با اهمیتی که نمک داره و قیمتی که زعفران، کدوم رو مدیریت میکنیم؟ زعفران رو داریم مدیریت میکنیم، نه اون اهمیتی که داریم قسم یاد میکنیم به اون نمکی که با هم خورد. پس یه واقعیتی هست، ما اومدیم یارانه ها رو توسعه دادیم در بخش انرژی و این چاله رو که کنده بودیم عمیقش کردیم و داخل این چاله افتادیم و هر چی هم داریم پیش میریم اگر یا باید یارانه ها رو اصلاح کنیم یا مردمی سازیشون کنیم، به دست مردم بدیم و قیمت ها رو واقعی کنیم که مردم خودشون برن به سمت بهینه استفاده کردن توسعه انرژی های تجدید. پس اگر قیمت های واقعی باشه، هم انرژی های تجدیدپذیر برای خونه های ما به صرفه هست، هم بهره وری انرژی خیلی به صرفه هست. این اتفاق چرا نیفتاده؟ چون اقتصاد معادله اقتصاد انرژی الان متاسفانه حاکم نیست. تا این شرایط هم به این شکل باشه، چه تو مصرف بنزین باشه، تو برق باشه، گاز باشه، همه ساختمان ها رو ما میسازیم، چون یه درصد مثلا هزینه های انرژی بالاتر، هزینه های ساخت بالاتر میره، نمیم مبحث 19 مقررات رعایت کنیم، پنجره های دو جداره بذاریم، دیواره عایق‌کاری و بقیه. مثلا توی خودرو نمیره یه خودروی کم مصرف، حالا هرچند شرایط اقتصادی حاکم نیست، توی مصرف من نمیرم یه تجهیزی بگیرم گرید انرژی بالایی داشته باشه، مصرف انرژی پایین داشته. چرا؟ اینا همه معادلاتی هستن که من نوعی هم به عنوان یه کارشناس انرژی به جیبم نگاه میکنم و دو تا چهار تا میکنم، میبینم اگر اینقدر باید هزینه بالاتر بدم برای گرفتن خدمات از تجهیزی که مصرف انرژی کمتری داره اما خب به صرفه تر هست. اینها تا معادلات مد بر اساس معادلات واقعی اقتصاد انرژی حاکم نشه شرایط به همین شکل خواهد. پس یک جواب این سوال. دومین مورد این که نقش مردم و بخش خصوصی تو این مهم خیلی زیاد هست. ما جایگاهی که برای مردم قائل هستیم، هر جا به مردم اعتماد کردیم، واقعیت قضیه خیلی از مسائل ما حل شد. توی بخش خصوصی هم همینطور، میگم که توی تجدیدپذیرها، توی بهره‌وری انرژی الان بخش خصوصی وارد میدان شده و می‌بینید چه اتفاقات خوبی داره میفته. پس اگر من در یک جمله بندی کامل بخوام بگم، هم منابع داریم ما، هم موقعیت داریم، حالا از نظر ژئوپلیتیک گرفته، منطقه‌ای گرفته و غیره، هم بازارش داریم، ما حدودا 15 تا کشور اطراف ما حالا خاکی یا آبی ارتباط داریم، منابع عظیم هیدروکربونی داریم، ظرفیت‌های نفت و گاز سرشاری داریم، از نظر هیدروکربونی تو دنیا اول هستیم. اما برای تبدیل شدن این مزیت‌ها به قدرت پایدار باید حکمرانی انرژیمون رو هوشمند کنیم. اگر این کار رو انجام بدیم، اون مواردی که مد نظر شما اتفاق افتاد، وگرنه شاید همین مسیری که داریم میریم متاسفانه مسیر درستی نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر عمر صادقی، رئیس محترم گروه فرهنگسازی و مدیریت مصرف انرژی از سازمان انرژی های تجدیدپذیر ساسپا، براتون روز موفقیت بکنم.
متشکرم.
از شما هم متشکرم که همراه بودید با رادیو گفتگو، برنامه تراز به اتفاق نادر بنی صفار تهیه کننده، علی حمیدی هماهنگی و مهندس سینا احمدی پور صدا بردار. از حضورتون مرخص بشیم. خدا نگهدار.